ایران و حزب الله لبنان گرفتار در انبار اسرائیل و استراتژی ترامپ و هریس دو ماه مانده به انتخابات. خوش آمدید به جهان با نادر. و بیشتر ما در بستر مرگ از چه چیزایی پشیمونیم؟ سلام، نادر سلطانپور هستم. با هم به عمق نشوه خارجی میریم تا تحلیل‌های تازه از وقایع رو مرور کنیم و رخدادهایی رو پیدا کنیم که ممکنه ازشون آگاه نبودیم. خودمونی با چاشنی موسیقی خوشحالیم که با من هستید. بخشی از جنوب لبنان به ویرانه تبدیل شده. هزاران نفر دارن فرار میکنن یا کردن. مردم در شهرها و روستاها مشغول برگزاری مراسم تشییع جنازه‌ن و این ممکنه تازه آغاز عملیات اسرائیل در لبنان باشه. عملیاتی که البته همون گونه که در نوار غزه هم دیدیم اهدافش نهایتاً بسیاری از مردم معمولی و غیر نظامی رو هم شامل میشه. در لبنان تا حالا نزدیک به 600 نفر کشته شدن، از جمله بیش از 50 کودک. هنوز معلوم نیست اهداف اسرائیل و مشخصاً بنیامین نتانیاهو نخست وزیر دقیقاً در لبنان چیه و تا کجا میخواد پیش بره. حزب الله لبنان به شدت زخمی شده. بسیاری بر این باورن که این گروه مورد حمایت ایران هنوز موشک‌های مرگباری در زرادخانه‌اش داره. اما میپرسن چرا حزب الله از این سلاح‌ها استفاده نکرده. صفحات اول روزنامه‌های جهان پر از اونچه که در لبنان شاهدشیم. دیلی تلگراف این سوال رو پرسیده که چرا حزب الله پیشرفته‌ترین موشک‌های خودش رو عقب نگه داشته. میشه گفت حزب الله تا حالا قدرتمندترین نیروی نظامی غیر دولتی در جهان بوده. توان نظامیش از ارتش بعضی از کشورها بیشتره، از جمله خود لبنان. چقدر آسیب دیده در این حملات اخیر زمان نشان میده، اما موشک‌های هدایت شونده‌ای داره که میتونه شهرهای اسرائیل رو هدف قرار بده. حسن نصرالله رهبر حزب الله بارها به اسرائیل هشدار داده اگه به پایگاه‌های این کشور در جنوب بیروت حمله کنه یا بیروت بمباران بشه، اونام تل آویو و شهرهای اسرائیل رو هدف میگیرن. حالا همه اینا اتفاق افتاده، شمار زیادی از فرماندهان ارشد حزب الله کشته شدن، ده‌ها نفر از اعضاش در انفجار پیجرها و واکی‌تاکی‌ها از پا در اومدن، اما حزب الله همه اون خط قرمزی رو که کشیده بوده نادیده گرفته. روزنامه‌ها در آمریکا و بریتانیا و خود اسرائیل هم همین سؤال رو دارن که دلیلش چیه؟ واضح‌ترین جواب اینه که ایران نمی‌خواد. درست همونطور که جمهوری اسلامی انتقام کشته شدن اسماعیل هنیه رهبر حماس که در تهران ترور شد رو در بوق و کرنا کرد، اما تبل تو خالی از آب در اومد، حداقل تا الان. حکومت ایران نمیخواد حزب الله از موشک‌های پیشرفته‌اش استفاده کنه، چون اصلا از همون اول مسلح کردن حزب الله به این تسلیحات با اهداف بازدارندگی بوده، بازداشتن اسرائیل از حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران. هرقدر حزب الله بیشتر از این موشک‌ها شلیک کنه، قدرت بازدارندگی ایران بیشتر از بین میره و مراکز هسته‌ای ایران آسیب پذیرتر. اما رهبری حزب الله هم دلال خودشو داره. این گروه صرفاً یک نیروی نیابتی تهران نیست، در حکومت لبنان حضور داره و دست کم تا قدری خودشو به افکار عمومی لبنان پاسخگو میدونه و میدونه مردم لبنان خواهان جنگی دیگه با اسرائیل نیستن. اسرائیل هم این رو به خوبی میدونه و تونسته نقطه فشار رو دقیقاً اونجایی بذاره که بیشترین آسیب رو به حزب الله وارد کنه و این گروه کمترین واکنش رو بتونه نشون بده. اسرائیل داره همینطور روی این نقطه فشار رو بیشتر میکنه تا حزب الله عقب بشینه. ایران و حزب الله نمیخوان تن به عقب نشینی بدن، مشروط به اینکه این جنگ به یک جنگ تمام عیار تبدیل نشه. اما واقعا معلوم نیست اگر این جنگ ادامه پیدا کنه محاسبات و معادلات طرفین چگونه دچار تغییر و تحول میشه. و اینجاست که یک عامل سوم وارد صحنه شده که شاید بشه گفت از عامل ایران و حزب الله حتی غیر قابل پیش بینی تره و اون نخست وزیر اسرائیل. بنیامین نتانیاهو حزب الله و ایران رو در یک انبور قرار داده و خیلی مهمه مشخص بشه چه میخواد و تا کجا این انبور رو آماده است فشار بده. توی مقاله‌های روزنامه هارتس اسرائیل که از منتقدان جدی بنیامین نتانیاهو زیاد می‌شدید که بسیاری معتقدن او صرفاً به دنبال تامین امنیت برای اسرائیل نیست، بلکه ادامه جنگ غزه و حالا ورود به لبنان، دلایل شخصی هم درش دخیله. در غزه تا اونجایی که تونست از تن دادن به یک آتش‌بس سر باز زد. درسته که حماس هم نمی‌گفت، اما حماس می‌خواست مطمئن بشه که پس از یک دوره موقتی آتش‌بس حملات اسرائیل از سر گرفته نمیشه. غرب این گروه رو یک گروه تروریستی میدونه، اما دارن از طریق میانجی باش مذاکره میکنن و این گروه هم میخواد تعهد بگیره که عملیات علیهش تموم میشه. حزب الله لبنان هم گفته اگر آتش‌بس بشه دست از حمله برمی‌داره، اما نتانیاهو با ندادن چنین تعهدی عملاً میخواد آتش‌بسی در کار نباشه تا دستش باز باشه، حتی اگه به قیمت جان گروگان‌ها تموم بشه. کارنامه نتانیاهو نشون داده که قدرت و موندن در قدرت همیشه مهمترین هدف او بوده، هدفی که الان از قبل براش حیاتی تره. او میخواد با ماندن در قدرت پرونده های قضایی درباره اتهامات فساد و رشوه از سر گرفته نشه. اما چرا لبنان؟ چون جنگ غزه با وجود کشته شدن ده ها هزار بیگناه اونطور که او میخواست پیش نرفته. حماس هنوز سرپاست، همون حماسی که او سالها بهش پروبال داد تا بین فلسطینیان در غزه و کرانه باختری بین خود حماس و فتح دو دستگی ایجاد بشه و برای تشکیل کشور مستقل فلسطینی اتحادی بین فلسطینی‌ها به وجود نیاد. این رو اضافه کنم که در طی این سالها مقاله‌های زیادی در روزنامه‌های اسرائیل و آمریکا و اروپا نوشته شده که نتانیاهو که از هر نخست وزیر اسرائیل مدت زمان بیشتری در این پست بوده، چگونه از همون اوایل تأسیس حماس تلاش کرد حماس رو زنده نگه داره. سال 2013 یووال دیسکین رئیس وقت شینبت سازمان امنیت داخلی اسرائیل گفت یک عامل مهم در تربیت حماس خود شخص نتانیاهوه. در نتیجه در چشمان بسیاری از مردم اسرائیل او گناهکاره، چون حملات حماس در دوران او اتفاق افتاد. حالا امیدوار جنگ لبنان علیه حزب الله بتونه گناهانشو به شنور ببره. نتانیاهو درگیر ذهنیت عجیبی شده. او هیچ کسو باور نداره و هیچ کس او رو باور نداره. اگر جنگ تموم بشه باید پاسخگو باشه و او این رو نمیخواد. در همین حال مردم اسرائیل هم با اینکه تلاش میکنن یک زندگی نرمال داشته باشن، اما قابل درکه که به شدت زیر فشار روحی هستند. توصیه‌ای که به اونا شده برای کاهش این فشارهای روانی برای ما ایرانی آشناست. از زمان ترور اسماعیل هنیه رهبر حماس تقریبا دو ماه پیش و تهدیدهای ایران، مردم اسرائیل نگرانن که چه جوابی تهران ممکنه بده. مقاله توی روزنامه جروسالم پست خوندم که این استراتژی ایران که هنوز جوابی نداده، حالا به هر دلیلی، نتیجهش این بوده که استراب شهروندان اسرائیل رو افزایش داده. این ندونستن و بلا تکلیفی باعث میشه انسان بدترین فکرها رو کنه، چیزی که روانشناسا تفکر فاجعه آمیز میخونن. جنگ روانی که آثارش میتونه از گلوله و موشکی که جای دیگری میخوره بیشتر باشه. توصیه که به مردم اسرائیل شده علاوه بر ورزش و تمرکز حواس و تنفس عمیق و بازی با کودکان و حفظ دایره اجتماعی، طنز گفتن و خندیدنه. شوخ طبعی سیستم ایمنی جسمی و روانی رو تقویت میکنه، تولید هورمون‌های استرس رو کاهش میده و نگرش افراد رو مثبت‌تر میکنه. این همیشه سلاح ما ایرانیان بوده. در سخت‌ترین شرایط به طنز و مزاح و جوک‌گویی روی آوردیم. هر هفته یک بخشی از پادکست رو به اون خبرهای اختصاص میدم که در حاشیه صفحات روزنامه‌ها معاون خبرهای اصلی و مقاله‌ها میشه خوند. دونستنشون بد نیست، قایم حتی ضروری، ممکنه بگید لزوماً بالاتر از خبر نیستن. منتقدای دولت هند میگن برای تاج محل عمدن رها شده و در حال تخریبه. اونا مدعیان که دلیلش تعصب و تبعیض علیه مسلمان است. تاج محل رو شاه جهان پادشاه گورکانی در قرن 17 به یاد همسر ایرانی تبارش ممتاز محل یا ارجمند بانو بنا کرد. اما گفته میشه حالا نمای سنگ مرمرهای سفید شکاف برداشته. بارانهای سلاسای اخیر در آگرا منجر به نشت آب از گنبد شده و آب اتاق پایینی که مقبره های شاه جهان و همسرش هست رسیده. درختی هم در حال رشد از روی یکی از ستون هاست. نماینده پارلمان میگن مقصر سروزیر ایالت اتار پرادشه که به حزب ملیگرای هندو تعلق داره و به آثار مسلمان رو اهمیتی نمیده. او قبلا هم اسامی ایستگاه راه آهن که نامهای مسلمان روشون بوده تغییر داده و روی یک موزه متعلق به آثار مغلها نام یک جنگجوی هندو رو گذاشته. در حالی که تنش بین آمریکا و ایران همچنان بالاست، میدونستید یک شخصیت آمریکایی هر جمعه شب در ایران برنامه داره؟ این صدا یادتونه؟ اگه سنتون اجازه بده، شاید هم از پدر مادر ها شنیده باشین، نام جانی دالر رو میدونید. داستانهای این کارگاه بیمه از پرشرمده ترین برنامه های رادیو ایران در سالهای قبل از انقلاب بود. زنده یاد حیدر صارمی نقش جانی دالر رو بازی میکرد. اتفاقی تو روزنامه عرب تایمز خوندم که رادیو نمایش تهران این مجموعه داستان کارگاهی آمریکایی رو با اجرای جدید زنده کرده، هر جمعه شب پخش میشه. ایوب آقاخانی صدای جانی دالر، ولی متفاوت از اجرای قبل از انقلاب شروع میشه.
پرونده های جانی دالر، این داستان حق سکوت.
حدود 2 مونده به انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا، انتخاباتی که دنیا و البته ایرانیان چشم به انتظارش نشستن، چون انتخاب هر یک از 2 نامزد میتونه تاثیرات عمیقی در روابط بین‌الملل داشته باشه. حداقل خیلی‌ها اینطور فکر میکنن. هر دو نامزد دارن همه سعیشون رو میکنن تا آرای مردد رو به سمت خودشون جلب کنن. تیم کامالا هریس معتقده بیشترین آرا میخوان مطمئن بشن که او خیلی چپ نیست. تیم ترامپ معتقده باید همه سعیش رو بکنه تا او رو در منتهاله طیف چپ نشون بده. چطوری این دو دارن این استراتژی رو جلو میبرن؟ تیم خانم هریس شماری از مشاوران تیم‌های بیل کلینتون و باراک اوباما رو به خدمت گرفته. یکی از اونها جیمز کارویله که 22 سال پیش در کارزار بیل کلینتون جمله معروف رو به زبون آورد که دیگه همیشه داره ازش استفاده میشه. او گفت آدم کم‌هوش، این اقتصاده که مهمه. به زبون ساده میگه برای رای دهنده آمریکایی مشکلات جهانی خیلی اهمیت نداره. مهم پولیه که تو جیبش میره آخر ماه و هزینه‌ای که داره. اگرچه موضوعات دیگری هستن که میتونن دقیق باشن، مثلا در این انتخابات وضعیت مرزهای آمریکا یا حق زنان برای پایان دادن به بارداری، ولی برای اکثر رای دهنده ها شرایط اقتصاد کشور و اقتصادی خودشون حرف اول رو میزنه. در اینجا کامالا هریس قدری از دونالد ترامپ عقبه. در نظرسنجی ها بیشتر رای دهنده ها معتقدن ترامپ میتونه گام های بهتری برای بهبود وضعیت اقتصاد برداره. خود خانم هریس هم نتونسته خیلی خوب به سوال اقتصادی جوابای قانع کننده ای بده. امروز تو آمریکا تقریبا همه چیز گرونتر از 4 پیشه. مثل اجاره خونه، قیمت ماشین. یک کارتون تخم مرغ کمتر از 2 بود، حالا 5. قیمت گوشت گاو 40% رفته روش. اما خبر خوب برای کامالا هریس اینه که وضعیت داره بهتر میشه. هفته پیش بانک مرکزی آمریکا برای اولین بار در 4 سال نرخ بهره رو کاهش داد. این به این معنی که هزینه قرض گرفتن پول برای خرید ماشین یا خونه کمتر میشه. بیکاری پایین‌تر اومده، تورم افت داشته و دستمزدها در حال افزایشه. خانم هریس همچنین قول داده که مالیات شرکت‌ها و همچنین مالیاتی که ثروتمندترین افراد میدن رو بیشتر کنه و به مشاغل کوچیک تخفیف‌های مالیاتی بده. همزمان برای اینکه نشون بده خیلی چپ نیست، اعتراف کرده که خودش هم در خونه اسلحه داره. میخواد درباره امنیت مرزها بیشتر سختگیری کنه. اگرچه اینجا مخالفانش میگن تو این 4 سال که معاون رئیس جمهوری بودی چرا کاری نکردی؟ ولی خب واقع بینانه کدوم معاون رئیس جمهوری آمریکا در این مقام تونسته کار بزرگ کنه که هریس دومیش باشه؟ او از اکتشافات نفت و گاز هم حمایت کرده. کلا مواضعی داره میگیره که میتونه خیلی مشابه یک نامزد از حزب جمهوری‌خواه باشه. او میخواد از این طریق جمهوری‌خواهای مرددی که علاقه به ترامپ ندارن رو مجاب کنه که به سمت او بره. در همین حال دونالد ترامپ داره چیکار میکنه؟ ترامپ و هریس دوشادوش هم دارن جلو میرن. ترامپ حامیان زیادی داره که هر کاری کنه و هرچی هم بگه بازم به او رأی میدن. تعدادشون هم زیاده. اما اردوگاه او خطر رو احساس کرده و داره با هرچی که دم دستشه به هریس پرت میکنه. حتی ادعاهای عجیب و غریب. به خصوص درباره وضعیت مهاجرین و پناهجویان با ایجاد ترس و هراس میخواد بایدن و هریس رو برای این وضعیت سرزنش کنه. مثلا شاید یادتون باشه که در مناظره گفت مهاجرای هایتی در اسپرینگفیلد ایالت اوهایو سگ و گربه مردم رو میپزن و میخورن، که البته دروغ بود. آقای ترامپ بعدن توی گردهمایی گفت که بزرگترین اخراج مهاجرا رو از همین اسپرینگفیلد اوهایو آغاز میکنه که مهاجرای هایتی اونجان. حتی فرماندار اوهایو که خودش هم جمهوری خواه همزبی، آقای ترامپ صداش در اومد که این مهاجرا بر اساس یکی از قوانین مهاجرت کشور به طور قانونی تو آمریکان. ترامپ همچنین گروه‌هایی رو که معمولاً به دموکرات‌ها رأی میدن هدف گرفته. مثلا اخیراً در نشست شورای اسرائیلی آمریکایی خیلی رک و سریع از یهودی‌ها انتقاد کرد که به جای اینکه به او رأی بدن به دموکرات‌ها رأی میدن. او گفت بهترین دوست اسرائیل بوده و یهودیان آمریکا اگر او رو انتخاب نکنن به ضرر خودشون کار کردن. این دیگه صدای یهودیان رو هم درآورد. کمیته یهودیان آمریکا از اینکه ترامپ گفته اگر به بازه یهودیان هم مقصرن بیانیه داد و گفت هزاران سال تاریخ نشون داده تقصیر رو به گردن یهودی ها انداختن میتونه به نفرت و خشونت و یهود ستیزی منجر بشه. مقاله خوندم که با روانشناسا و پزشکا صحبت کرده بود و به این نتیجه رسیده بود که مردم در بستر مرگ معمولاً درباره یک یا چند چیز احساس پشیمونی میکنن. مشخصا این 5 تا. اونا میگن با افرادی که دوستشون داشتم به اندازه کافی وقت صرف نکردم، بیش از حد کار کردم و زندگی سری رفت، اجازه دادم ترس روی تصمیمام تاثیر بذاره و به اندازه کافی ریسک نکردم، ای کاش بعضی وقتا شجاعانه تر عمل میکردم، یا بیش از حد نگران آینده بودم و با حال ارتباط خوبی برقرار نکردم. بسیار از انسان‌ها تا آخر در الگوها و عادات قدیمیشون مونده بودن، غافل از اینکه زندگی و خوشبختی یک انتخابه. توصیه اینه که همه به مرگ فکر کنن، چون این باعث میشه هر روز بهتر با معنا و هدف بیشتری زندگی کنن. به تعریف دیگه برای داشتن یک زندگی پرمعنا و رضایت بخش باید بپذیریم که روزی به پایان میرسه. شنونده جهان با نادر بودید از مجموعه پادکست‌های رادیو فردا. روی پادگیرهای کست باکس، اپل و اسپاتیفای جهان با نادر رو به فارسی جستجو کنید و اگر رایگان مشترک بشید دیگه همیشه از پادکست‌های تازه با خبر میشید. قرار ما هفته دیگه، خیلی خوشحالیم که در گوشتونیم.